أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سقوط دیه برای مرتد، اونجایی که شخص مسلمانی مرتد را بکشه، به اینجا منتهی شد که گرچه معروف بین فقها عدم سقوط دیه است، ولیکن تعلیلشون بر عدم سقوط دیه اینه که لم یفوت دیه بر غیر ذمی من الکفار و که انه مفروغ عنهشون اینه که دیه اختصاص به مسلمان داره و به کافر ذمی، و اما غیر این دو عنوان از اقسام کفار و منه المرتد محکوم به استحقاق دیه در موردش نخواهد بود. که عرض ما این بود، اون عرض نهایی این شد که با فرض اختصاص دیه به ذمی، این معناش این نیست که شامل معاهد نیست، چون تخصیص دیه به ذمی در مقابل معاهد که عبارت است در اصطلاح از کافر اهل جزیه، یعنی کفاری که اهل کتابند و عقد جزیه با اونها بسته میشه، از اینا تعبیر به ذمی در اصطلاح میشه، گفتیم موجبی برای این تخصیص نیست. بعد از آنی که دیه در روایات بر عنوان ذمی هم اگر بار شده باشه به اصطلاح فقهی نیست، علاوه بر این که دیه بر عنوان یهودی و نصرانی بار شده و نسبت به غیر این عنوان، عنوان دیه بر یک عنوان عام می شامل شد وضع شده که شامل غیر ذمی اصطلاحی هم هست، و اون عنوان من کسی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ذمه او را بپذیرد، که عنوان معاهد بود به حسب دلالت این روایت. و اما نسبت به اصطلاح مرتد، بله مرتد داخل در نه عنوان مسلمان نه داخل در عنوان ذمی و نه داخل در عنوان معاهد، ولیکن داخل در عنوان یهودی، مجوسی، نصرانی اگر شد، مقتضای اطلاق اون ادله سقوط دیه در مورد او هست. نسبت به کافر معاهد وجه دیگری برای سقوط دیه در موردش به نظر میاد، ولو فرض بشه اون روایتی که دیروز هم اشاره شد و دیگر روایات ذمی دلالت نداشته باشه، و اون این که اصلاً خود مقتضای اطلاق معاهده، اطلاق مقامی معاهده، اقتضا میکنه مسئولیت کافر معاهد رو هم از حیث ممنوعیت از قتل و هم از حیث این که اگر قتل اتفاق افتاد مضمون به دیه باشه. وقتی که گفتن شخص اصلا قرار معاهده، معناش اینه که حرمت طرف، طرفی که طرف معاهده است، و حرمت طرف به اطلاق مقامی معناش اینه که اگر اتفاقی افتاد این شخص مضمونه، و الا اصلا گفته بشه که خیلی خوب کسی حق نداره شما رو بکشه، ولی اگر کشتم کشت، اتفاقی نمیفته، هیچ شیئی ثابت نیست. این خلاف اطلاق مقامی معاهده است. مقام معاهده اقتضا میکنه علاوه بر مسئولیت طرف قرار داد و معاهده، مضمون بودن او را. جدای از این که من جعل رسول الله صلی الله علیه له ذمه فدیته کامله، اصلا این که انهو در مقام بیان حد دیه است، و اما اصل دیه که انهو مفروغ عنهه. کسی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه قرار داده معاهده و ذمه با او ببنده، او مضمونه، اما مقدار دیه از چقدره؟ فدیتهو دیتون کامله. ظاهر باز ظاهر اطلاق مقامی که میگن شخص مضمون بدیتهی اینه که جانی ضامنه، ولذا ثبوت دیه بر عاقله خلاف ظاهره. اگر گفتن ولذا قاتل این جنایت رو وارد کرده، حکومت، ولذا حکومت چون حکومت اسلامی است، المسلمون ید واحده یسعى بذمتهم ادناهم. اگر بنا حکومت که هیچ، اگر بنا شد یک شخصی مسئولیت داد به یک کافری و او رو به عنوان مسئولیت آورد که یسعى بذمتهم ادناهم، کسی اگر اون رو هم کشتیه داره. منتها در یهودی و مسیحی پر واضح، یعنی اگر یه مسلمانی بره از اسرائیل به خاطر مصلحتی که حالا در نظرش هست، یه یهودی رو برداره بیاره، فرض کنید رفته اونجا ازدواج کرده، بنابراین که ازدواج مسلمان به عقد دائم با یهودی جایزه، یا به قول ایشون موقت ازدواج کرده که المشهور بلکه متفق علیه اینه که ازدواج موقت با اهل کتاب مشروعه، خب رفت ازدواج کرد، میگه حالا که ازدواج کردم بیا زنمو ببرم ایران، برمیداره میاد اینجا، کسی حق نداره متعرض زن ایشون بشه. یعنی خود این یسعى بذمتهم ادناهم معناش اینه که اگر یک مسلمانی به یک کافری خلاصه تعهد بده و او رو به عهده بگیره، دیگران حق تعرض ندارن. ولذا لا شک که در این که قتل این مورد مستلزم دیه است، این موردی که عرض کردم. چرا؟ برای اینکه یهودیه و یهودی 800 درهم، در حالی که این یهودی اگر داخل ایران نبود، جای دیگه بود، در خود همون مملکت اونها بود، مسئولیت نداشت به عنوان این که چون محدورند دیگه، چون محدورند. محدود این روایت مال جایی، ادله دیات مال جایی که قتل جایز نباشه. اگر قتل دیگه جایز بود با فرض جواز قتل دیگه، من و الا لازمش اینه که حاکم هم اگر یه کسی رو مرتد رو میکشه بگید اشکال نداره دیه بده.
اگر حربی باشه
محدود هست، بله دیگه. اگر حربی دیگه، حالا حربی دیگه با شرایط خودش، از نظر قوم مطلقه، به اصطلاح کسانی که خارج از عهد و ذمه دیگه ممکنه مسئولیت نداشته باشن، ولی اون چه ما عرض کردیم گفتیم با فرض این که حربی باشه،
کسی هست مرتد شده یهودی مسیحی مجوسی هم نشده، عهدی هم با ما نبسته،
هیچ دیه ای نداره. منتها هیچ دیه ای نداره در صورتی که یا کافر محاربی محسوب بشه، و الا اگر بنا شد مرتد شد داخل اون عناوین نیست، با این بیاناتی که قبل گفتیم نمیتونیم براش اثبات دیه بکنیم، درست؟ خب معاهد وقتی که بنا شد دیه مسلم حتما نیست، چون که دیگه لا یزید و علا یهود و نصارا دیگه، و در شریعت دیه دیگه، خوب دقت کنید، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که دیه او دیه یهود و نصارا باشه. وقتی که در یه روایت بیاد بگه دیه برای او دیه ثابته و میدانیم دیهش دیه مسلم نیست، و یتعین این که دیهش دیه یهود و نصارا باشه، چون در شریعت ما دیه دیه ثالثی نداریم، یعنی یا باید دیه کتابی باید باشه یا دیه مسلم باشه، چون شق دیگری نداره یتعین.
مذهبی موحد شد، او هم دیه نداره؟ این بود بر...
چرا دیگه؟ ما گفتیم دیه داره وثنی اگر موحد شد، چون ذمیه، چون من له ذمتم. نه، اون مقداری که مقرر شده از دیه به عنوان یهودی و نصرانی مقرر شده،
دو ضابطه برای دیه
مقدار، یا عنوان ذمی، یا عنوان ذمی برش منطبقه پس دیه تو ذمی در موردش هست، یا اگر بنا بشه از حیث عنوان مقدار دیه مسکوت در روایات اطلاق مقامی اقتضا میکنه دیه همونها ثابت باشه، چون ما دیه سومی نداریم، دیه مسلم که نیست، چون اون دیه اختصاص به مسلمین داره و این کافر معاهد غیر کتابی از کافر معاهد کتابی که اشرف نیست، کافر معاهد کتابی هم دیه او دیه مسلم نیست، فما ظنک به کافر معاهد غیر کتابی.
چرا به دست حاکم نمیسپریم این مقدارش رو؟ وقتی دلیل از عدلی عربیش
تنید محبود نیست همچین چیزی، هیچ جا دیه رو به عهده حاکم تعیین مقدارش رو گذاشته باشن. بله بله بله، اگر در قرارداد معاهده یک مقدار خاصی رو تعیین بکنن تابع اون قرارداد باید بود، در قرارداد معاهده، منتها باید در قرارداد معاهده و خلاف شرع هم عمل نکنن. اگر بناس دیه کتابی 800 درهمه، اگر بخواد دیه غیر کتابی نمیتونه بیشتر باشه، در ضمن عقد معاهده نمیتونن دیه او رو بیش از اون قرار بدن، چون ولایت حاکم در قرارداد محدود به حدود شرعه و حق به تخطی است، مثل اینکه بیان دیه کافری رو بیش از یک مسلمان فرزند قرار بدن، همچین چیزی حق نداره حاکم.
تو عقد معاهده ذکر نشده، باشه قبول، اون جدا از اون ذکر نشده، ولی دلیلی هم نداره که به اندازه اهل ذمه بهش بدیم دیه، میگیم که
خب چیه دیگه این دورا
نداریم میده دست حاکم شهر،
میدونم
ولی بیشتر از اون نده،
کلام اینه. پس یه مقرری باید این داشته باشه، مقرر امرش دائره یا خصوص این 800 درهمه یا به قول شما حاکم، قد این میشه اجمال، یعنی اگر بنا شد این گونه شد، امر دائره بین خصوص دیه کتابی یا مردد میشه، مردد یعنی اجمال.
برای دیه کتابی که ما نگفتیم این مثل اونه که فقط بودیم دیه داره، چرا
نه چرا دیه کتابی مقرر شده 800 درهم،
دیه معاهد هم مثل کتابیه،
همینو داریم میگیم دیگه، چون اگر بنا بشه دیه معاهد غیر دیه کتابی باشه، هیچ جا گفته که نشده، پس میشه مجمن، و وقتی که شارع سکوت کرده که انه اطلاق مقامی سکوتش اقتضا میکنه که محول شده به امر متعین، اون امر متعین یا دیت المسلمه که قطعا نیست، یا دیت الکتابیه، از دیت الکتابی اگر بگذاریم که ما تعیان دیگه ای نداریم، نمیشه، برای که دیگه از کتابی که دیگه اشرف نمیتونه کافر وثنی معاهد از کافر موحد کتابی باشه، یعنی چیز خلاف شرع، مثل که دیه کسی دیه یهودی و نصرانی رو در قرارداد ذمه بیشتر قرار بده، در اون قرارداد ذمه بگن دیه نصرانی مساویه با دیه مسلمان، مصلحت مصلحت بیشتر، نه نیاز نیست، کلام یه وقت اینه که میگن اینقدر پول تکلیفا بده، یه وقت اینه که میخواد حکم وضعی بدهکاری بگه اگر شما یهودی رو کشتی به مقدار دیه مسلمان بدهکار باشی، این در حیطه حکومت، در حیطه ولایت غیر خدای تبارک و تعالی نیست، چون این خلاف شرعه، شرط خلاف کتاب و سنته، چون اشتغال ذمه این از احکام شرعه، اینطور نیست که در اختیار حاکم، مثل این که مثل طهارت نجاست، حاکم بگه مثلا غیر خمر نجس باشه، حاکم میتونه بگه غیر خمر رو نخورید، اما نمیتونه بگه غیر خمر نجس باشه، حاکم میتونه بگه خرید و فروش قاچاق نکنید، اما نمیتونه بگه خرید و فروش قاچاق باطله، یعنی اگر مثلا شما دلار فروختید بیعتون باطل، این در اختیار حاکم نیست، اون که حاکم براش حکومت داره و ولایت داره بر اساس ولایت فقیه در حیطه قوانین شریعت که شارع مثلا در حیطه اون یا امور ترخیصیه الزام به بعض امور بکنه و یا این که خلاصه اون چه خود اشخاص ولایت بر اون دارند. خب فرض اینه که من مالک میتونستم بیع خودم رو باطل قرار بدم، بگم من خرید و فروشم با این که خرید و فروش شیئه که مالیت داره میخوام باطل شکل بگیره، از این به بعد نذر کردم اگر از این به بعد من دلار فروختم بیع من باطل باشه. من اشکال نداره باطل نمیشه. نه آقا، نهی در عبادات که نیست. حاکم میتونه بگه ممنوع، اگر کسی این کارو کرد زندان داره، شلاق داره، جریمه داره، اما نمیتونه بگه اگر این بیع از شما محقق شد باطل. قطعا صحیحه بیعش، صحیحه نه این که صحیحه برید بفروشید، منظور صحیحه یعنی وضعاً اگر به واقع شد منشأ انتقاله، اما چون این انتقالم شه گرفت گوششو حاکم میگیره انقدرم میپیشونه.
و زیلش که میفرمان که امکان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیت مسلم الوحده، اینو عام مثلا
عام دیگه درسته، بینکم و بینهم میثاق نداره خصوص اهل ذمه، ولی ما هم حرف یه حرفمون همین بود، بینکم و بینهم میثاق یعنی شامل معاهده هم میشه.
داره میگه یعنی کافر رو بکشه این آیه شفیه مسلمونی که از قومی باشه که بین اونها میثاق هست روی این
رو چی؟
آیا کافری رو بکشه که بین
نه اون نه اون مورد آیه که مسلمانه، مقتول مسلمان کلام اینه که اگر از قوم حربی باشه که دیه نمیدن چون وارثش ارث نمیبره، چون لا یرث الکافر من المسلم، ولی اگر بنا شد وارث به اصطلاح من قوم بینکم و بینهم میثاق باشه که انه مثلا
اونا استدلال کردن میگن به این برای استدلال به دیه موحد استدلال کردن
اب نداره، مفاد این اینه که ثبوت منطقه نه این نیست، اونی که هست قتل مؤمن اگر بین شما و بین قوم اون مؤمن اگر معاهده باشه، نه اینکه اگر کافری رو کشت. فرد آیه این نیست، ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، چیه اون فمن قتل بله و من قتل مؤمنا خطأ
دیت مسلمتون الله اهل الله ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
دیگه دیه نداره، فتحلیل رقابت مؤمن دیه نداره. چرا؟ برای اینکه لا یرسو اون کفار مسلمین رو، اما و این کان من قوم بینکم و بینهم مسلمین، مقتول مؤمنه. اونتا ما به این آیه استدلال نکردیم، ما استدلال به اطلاق ادله ذمی و این آیه یکی از مواردیه که خلاصه بینکم و بینهم میثاق همون معاهد رو داره فرض میکنه. خب از این گذشتیم، مسئله بعدی رو که مرحوم آقای خوی قدس سره متعرضه وفاقاً اون چه در کلام محقق در شرایع آمده اینه که اگر شخصی قاتلی را بکشه، اما این شخص قاتل که قاتل اون قاتل ولی نیست، ولو اون قاتل محدوره، اما اون قاتل محدوره نسبت به ولی دم، کسی که بابای منو کشته من میتونم او رو قصاص بکنم، اگر شخص اجنبی از من و بدون اذن من بره متولی قتل به اصطلاح قاتل پدر من بشه، خب قتل او قتل عدوانی است و لذا هم تکلیفاً کار حرامی کرده و هم مورد قصاص قرار میگیره. یعنی این که ولی دم این قاتلی که مقتول غیر ولی قرار گرفته. زید قاتل پدر من، خب حالا این زید قاتل پدر من، من حق قصاص دارم. عمر حق نداره او رو بکشه. اگر عمر زید رو کشت، ورثه زید، اولیاء زید حق دارن عمر رو قصاص کنن، چون اونی که بود، منی که ولی دم بودم حق قتل زید که قاتل پدرم رو بود داشتم، اما عمر ربطی به من نداره، مگر این که عمر معزون از قبل من باشه. یعنی در حقیقت من میتونم قاتل پدرم رو مباشرتاً قصاص کنم یا تسبیباً به دیگری بگم این کار رو بکن. نه این فضولی بردار نیست. ولذا ولی دم یعنی ولی زیدی که قاتل بود حق داره امر قاتل رو قصاص کنه. دلیلش علی القاعده است، اینه که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا.
بل اجازه
کلام اینه که سلطنت بر فعل، منتها اگر میبینید در مثل عهود فضولی با اجازه درست میشه، چون فعل به اون عقد به سبب اجازه استناد به مالک پیدا میکنه. ولا فرق در صحت عقد مستند به مالک بین این که استنادش به واسطه اذن سابق باشه یا اجازه متأخر. استناد پیدا نمیکنه، اونی که استناد پیدا میکنه در امور اعتباریه استناد پیدا میکنه. شما غذا خوردید سیر، من گرسنه، من اجازه کردم خوردن شما رو، شاهد من میشه.
اجر
چه اجری؟ حالا شما خوردید، به چه نیت خوردید، من چه میدم؟
همینجا فرق نمیده، اگر ولی یه نفر رو نائب گرفته بود، نائب گرفته
دقیقا اگر نائب گرفته بود اونجا تسبیب بود، و لذا در موارد تسبیب گفتیم لا فرق در استناد بین مباشرت و بین، تا جایی گفتیم لا فرق که حتی تسبیب موجب استناد قتل هم به شخص سبب میشه. ولذا گفتیم کسی که امر به قتل کسی بکنه، قتل استناد به آمر پیدا میکنه، اونجایی که آمرانه و حکومتی باشه، حکومتی نه به معنای حکومتی این اصطلاحی که الان گفته میشه، به معنای نوعی سلطه. ولذا در مورد این که عبد اگر کسی رو بکشه داشت که مولاش قصاص میشه، و هل عبد الرجل الا کسیفه و کسوطه، یعنی فعل میخواد استناد پیدا بکنه. و لذا گفتیم در موارد تسبیب در باب شهادت زور و کذب شهود قصاص میشن به حسب اون چه در ادله آمده، چون استناد قتل به اونها هست.
یعنی ارتشای کشورها پس تو جنگ‌ها
نه، ما گفتیم ضمن این که استناد به مباشر دارد به سبب هم استناد پیدا می کند، همانطوری که بیع وکیل ضمن استنادش به خود وکیل استناد به موکل پیدا می کنه. ولذا گفته میشه خیار مجلس هم بر موکل ثابته هم بر وکیل ثابته دیگه. اما بحث قصاص دیگه در جای خودش مطرح کردیم، این بحث قبلا اشاره شد به مناسبت، و این که مقتضای قاعده اینه که هر کسی قصد به او مستنده، مگر در مواردی که دلیل داریم بر این که مثل موردی که امر حر دیگری رو که یحبس الامر، دلیل داریم بر این که این امر ولو قتلا بهش مستند باشه امر یحبس و مباشر یقتل. و در غیر موردی که دلیل داریم، دلیل بر عدم قتل من یستند القتل علیه، مقتضای قاعده اینه که در حقش قصاص ثابت بشه، و رضا ولو قتل متعددم پیش بیاد. و گفتیم اونی که در آیه آمده ولا یسرف فی القتل، معناش اینه که غیر قاتل را نکشید، نه این که قاتل در فرض تعدد نباید کشته بشه. و رضا در نصوص ما آمده در موارد مشارکت در قتل همه را بکشید، منتها با رد فاضل. و در موارد تسبیب گفتیم رد فاضل هم علی القاعده نیست چون لا فاضله، چون هر کدوم قاتل به تمامه، کما این که موکل بایعان به تمام نه اینکه جزء البایع، کما این که وکیل بایعان موکل هم بایعان، ولذا خیار بر بایع ثابته نه در بر نیم بایع. خب وقتی که بناس بایع بر اون شخص موکل صدق نکنه، چرا خیار مجلس بر اون ثابت بشه؟ این که میبینه تو کلمات فقها ها میگن یثبت و خیار مجلس هم بر وکیل هم بر موکل، چون الموکل و بایعون کما ان الوکیل بایعون. به هر حال اونی که در مقام هست چون که ولی دم سلطه بر قتل جانی داره، جانی نسبت به غیر ولی دم محقونه، اگر شد محقون میشه ان نفس و نفس، و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل خلاصه فقط جعلنا لولیه سلطان. البته این جعلنا لولی سلطان اینجا جزه این آیه نبود، یه جای دیگه آیه دیگه بود، دیگه کنار هم آمد، این از باب جمع در روایت بود نه از باب جمع در مروی. آیه
تکوینیه بگیم همون حق القصاص شما داریم می‌بینید، مثل اینکه اونجا حق
الخیار رو می‌بینید،
اینجا هم حق
القصاص رو می‌بینید، بگیم اجازه لاحقه اگر بخواد مؤثر باشه در مثل معاملات علل قاعده استون موجب استناده، ولی اگر من فعلی رو که دیروز اتفاق افتاده بگم من اجازه کردم، آیا این موجب استناد عرفی اون فعل به من؟ بله، من رضایت دارم، ولذا بر اساس اینکه رضایت من رضی به فعل قوم کان که من اتا، به این معنا کسانی که راضیه به فعل بنی امیه هم هستن شریک در اون جنایتن. اما ما فعلا در بحث فقهیم، فقه ملاکش ضابطش معیارش اون موازین قضیه استناد موضوعه. بله ممکنه جایی عنوان رضایت هم فقهیاً موضوع حکم قرار بگیره. در فقه به ما گفتن القاتل یقتل قصاصاً، و قاتل رو ولی دم یقتله له السلطنه على قتله لولی دم ان یقتله. اگر رضایت ولی دم به فعل اجنبی منشأ استناد قصاص به ولی دم شد، بسیار خوب، کی موجب استناد میشه؟ اونجایی که اذن سابق باشه. ولی با رضایت متأخر نمیگن این آقا کشت الا مجازن. ولی زا اینی هم که تو روایات آمده استناد قتل اون انبیای بنی اسرائیل به بنی اسرائیل، این اسناد حقیقی که نیست، ولذا خود اون روایت داره ما قتلوهم، ولیکن خدا میگه که لما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم، این لما تقتلون اسناد مجازی است، معناش اینه که لما ترغون به قتلهم، باباهای شما که این کارا رو کردن شماها از اون افعال او آبازون تبرون ندارید، پس بنابراین اونا رو قبول دارید اون کارا رو. این اسناد اسناد مجازیه نه حقیقی. آقای من، من عمل معصوم از فقه جدا کردم.
این تصدیب مجازی یعنی اسناد مجازی نسبت به قتل خودتون مثال فرمودین دیگه، نسبت به قتل یعنی کسانی که راضی به فعل بنی امیه بودن، امام اعظم علیه السلام میاد و انتقام میگیره،
انتقام میگیره و همشون هم میکشه چون قاتلن یا چون راضی به قتلن. کلا ما میگیم، ما بحثمون اینجا اینه که بر ما احکامی رو بر عنوان قاتل قرار دادن،
یعنی اینو بذاریم کنار،
نه اینو نمیذاریم کنار. اون کلام اینه که از احکام شریعت اسلام اینه که امام معصوم ادابهر حکم فقهی شرعیش همون جوری که حکم فقهیش اینه که نماز صبحشو بخونه امام زمان عجل الله فرجه الشریف، حکم مقرر بر اون حضرت اینه که رباط به قتل سید الشهدا هم بکشه.
اما تکلیف ما نیست،
ما اگر این چون اونی که بر ما در شریعت مقرر کردن، چون شاهد این که نیست، اینه که الان اگر شما فرض بکنید که یه جمعی یه جایی کشته بشن، یه آقایی بگه که خوب شد کشته شده. فرض بکنید عده‌ای از مؤمنین در عراق کشته بشن، خب یه مسلمون سنی ممکنه خوشحال بشه که 1000 نفر در عراق شیعه لا سمح الله کشته شد. فقهیان شما میگید خب ما باید بریم این سنیه رو الان چون راضی شد به کشته شدن اونا باید بریم بکشیم.
روایت که نست در فقط مثلا قاتلین سید الشهدا و کسایی که رضایت به قتل سید الشهدا،
نه اتفاقا روایت نه اتفاقا روایت یه تعلیلی داره که عام متفق فقهیان اینا قابل التزامی است، برای این عرض کردم داره من رضیه به فعل کان کمن عطا، یه حکومتی درست میکنه. خب همین شاهد که دارید بگید ما میگیم فقهی نیست، همین شاهدی که شما دارید بگید ما همین میگیم، پس بنابراین جنبه فقهی نیست. یعنی خب عرض کنم خدمتتون برای همون ثابته دیگه، یعنی اگر زید بابای منو کشته خب من حق داشتم از زید قصاص بکنم، امر آمد زید و کشت، خب امر وقتی آمد زید و کشت ولی اون زید پسر زید یا دختر زید میاد میگه امر رو میخوام قصاص کنم، این اصلا لا خلاف فیه بین المسلمین فضلا عن الشیعه، یعنی مسئله محل خلاف و اختلافی هم نیست. انما الکلام در مسئله بعدی که تو کلام آقای خویی آمده، خوب دقت کنید اینجا دو تا مسئله تو کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمده. خب نسبت به حق این، خب معروف بین فقها اینه که هم منتقل به دیه میشه، یعنی این که من حق دیه دارم، بابای من این آقا کشته میرم دیه و دیه رو از ورثه میگیرم، رو مبنای ما که در قتل عمدی قائل به تخییر بودیم این الهم با بخونم، چون من مخیر بودم بین قصاص و دیه، حالا یه شقش ممکن نیست به خاطر مرگ اون شخص میمونه دیگری، اما رو مبنای مشهور که در قتل عمدی فقط قصاص رو میدونن، اگر اون کسی که قاتل پدر من بود شانسش همجوری تو زندان مرد کسی نکشتش، آیون میگن دیگه هیچی دیگه علی قاعده، به خاطر اینکه دیگه حالا قضا و قدر این بود که دیگه محل حق من فوت بشه دیگه، یعنی چون من حق قصاص داشتم شانس دیگه موضوع قصاص هم منتفی شد دیگه رفت کارش دیگه، کار باید بریم دیگه اسرائیل رو پیدا کنیم. این رو ولی اونجایی که کشته، یعنی کسی او رو کشته، ظاهر کلمات طبق اون موازینی که دارن علی قاعده نباید دیه هم ثابت باشه، ولیکن از باب لا یقتل دمور المسلمون اینها دیگه خدا حرفای خودش رو داره و یه بیانی هم به اصطلاح غیر از بیان قوم قبل ما اشاره کردیم، نمیدونم اینجا اشاره کردم یا نه، از باب اتلاف حق ممکنه بگیم قاتل بابای من ضامن دیه هست و ضامن بیش از دیه هم میتونه باشه، ضامن ارزش این کار، چون من حق داشتم دیگه زید و قصاص کنم، این حق منو کی ابطال و تفویت کرد؟ امر، من حق قصاص داشتم، این حق القصاص من رو اون ابطال کرد، اگر کسی اتلاف حق کسی رو بکنه علال قاعده باید ضامن باشه، ولذا گفتیم ثبوت دیه که هیچ بیش از دیه هم امر بعیدی نیست. کیو قصاص کنن؟ مثل این که قبل از آنی که اون بدهکاری های دیگرش رو پرداخت کنه حق قصاص دارن اینا، حالا بدهکاریاش اگر ترکه ای داشت برن از ترکه بگیرن، ترکه ای هم نداشت المفلس و فی امان الله.
تو بس فرقشون اگر از این طریق قاضی اصلاح پیش بریم، اون کسی که زامنه اون امریه که قاتل رو بود، ولی اگر بخواییم دیگر رو بگیم باید خود ورثه زید که قاتل اول بود باید دیگر رو بگیم، اینجا هسته که تفاوت میکنه.
نفهمیدم اگر
اینجوری که یک نفر
اومده
قاتل رو کشته،
خب هم قاتل رو کشت
هم قاتل رو کشت، که حرف شما تو قاضی اصلاح هم ضامنه، اما اگر به دیه بگیم اولیا زید باید دیه رو بده.
اولیا زید دیه رو بدن؟
اون قاتل اول زید بود. اون قاتل رو زید بود.
میدونم. کلام اینه که امر زیدی که قاتل پدر من بود وقتی که کشت، حق من که قصاص از زید بود اون حق رو از بین برد. ولذا امر زامنه، امرم بدهکار وقتی که شد تا زنده است باید خودش پرداخت کنه، اگرم قصاص شد و کشته شد از سرکه او باید پرداخت کنه.
اتلاف دیگه اتلاف
تحقیر شما باید از اولیای هم زید بید باطل اولی،
یعنی ولی یه دم
ولی یه دمی که الان بچه رو کشته شده قاتل جانبی اول و مقصود دوامی دم اول.
حالا من نمیدارد یا خصوصیات اون رو دارا این تمام شده. خیلی خوب، دو مسئله بعد از این مسئله است که دیگه عمدتاً بحث در این شرط دوم تمام میشه. در کلام آقای خویی آمده، در یکیش یک خلط فاحشی هم اتفاق افتاده. کلام مرحوم آقای خویی رو در دو مسئله و کلام جواهر رو ببینید تا بعد موارد نکاتش حرف بشه. الحمدلله.